لشکر ولیعصر در کنار رودخانه کرخه مستقر بود و من باید به جنوب می رفتم. خانواده از این بیقراری در شگفت مانده بودند که چرا با وجود شروع زندگی جدید دل و دماغ ماندن در شهر را ندارم. می گفتند که با پذیرش قطعنامه 598 دیر یا زود جنگ به پایان رسیده و آتش بس خواهد شد. اما گوش من بدهکار این حرف ها نبود. خداحافظی کردم، راهی گاراژ بروجرد شدم تا از آنجا به دسفول بروم. ساعتی سرگردان ماشین از این طرف به آن طرف رفتم که حاج مصطفی طالبی با توییتای جنگیش کنارم ایستاد و گفت بیا بالا با آن ساعت مچی خوشگلت. گفتم میخواهم به جنوب بروم. گفت اتفاقا من هم میخواهم به پادگان شهید مدنی در دسفول بروم، اما از مسیر چارزبر به اسلام آباد و پل دختر. فرصت خوبی بود که با حاج مصطفی که هنوز از قید زخمهای جنگ رها نشده بود تا چارزبر تعریف کنم و به یاد حاج حسن و خاطرات شیرین او بیفتم و حاج مصطفی احوال ساعت مچیم را بپرسد و من احوال آفتابه با سرشیلنگ نیم متریش را. به چارزبر رسیدیم. زیر درختان بلوط تپه‌های جنگلی چارزبر محل خلوت رزمندگانی بود که زانوی غم در بغل گرفته بودند و با هر کس که هم کلام می‌شدم از پیام جگرسوز امام در رادیو حرف می‌زد و جنگ را تمام شده و خود را جامانده از قافله شهدا می‌دید. سر ظهر کنار بچه‌های گردان مسلم ابن عقیل 151 ملایر از حاج مصطفی طالبی که بعد از شهادت حاج حسن فرمانده گردان شده بود پرسیدم کی به طرف دسفول حرکت میکنیم؟ گفت اگر خدا بخواهد فردا صبح. تا غروب به دوستان قدیمی سرکشی کردم که خبر رسید که عراقی ها از مرز قصر شیرین حمله کرده اند و شهرهای سرپل زهاب و کرن را گرفته اند و ساعتی پیش به اسلام آباد غرب رسیده اند و با یک خیز دیگر در چارزبر خواهند بود. قید رفتن به جنوب را زدم. حتی اگر میخواستم بروم سراحی اسلام آباد به طرف پل دختر و دسفول به دست عراقی ها افتاده بود و مجبور بودم در چارزبر بمانم و با دشمن درگیر شوم. بعد از نماز مغرب و عشا حاج مصطفی تمام بچه های گردانش را تجهیز کرد. به من یک قبضه RPG 7 و چند موشک رسید و قرار شد قبل از رسیدن دشمن به چارزبر ما و سایر نیروهای پیاده لشکر روی ارتفاعات دو طرف جاده مستقر شویم و راه عبور دشمن را در تنگه چارزبر ببندیم. پشت توییتا نشستم تا راهی تنگه شویم و چه کسی باور می کرد که چارزبر با فاصله 150 کیلومتر از مرز قصر شیرین در آخرین روزهای جنگ خط مقدم شود. با وجود غیر منتظر بودن حضور دشمن در عمق خاک ما، بچه های گردان 151 عکس العمل جالبی داشتند و فلبداهه این شعر را یکی ساخته و بقیه با لهجه ملایری تکرار کردند. عراق خوب از خودش بیا نبری سراغش. میخواندند و میخندیدند و من جای خالی بچه های همیشه خندان تخریب را خالی میدیدم که در جنوب مستقر بودند. هوا تاریک بود و داخل تنگه از توییتا پیاده شدیم. از ارتفاع سمت چپ جاده بالا کشیدیم. اولین بار بود که به جای مواد انفجاری تخریب با خودم سلاح حمل کردم. تا ما روی ارتفاع برسیم دشمن از اسلام آباد عبور کرد و به سمت گردنه حسن آباد سرازیر شد و با طلوع آفتاب چشممان به ستون چند کیلومتری خودروها و نفربرها و تانک‌هایی افتاد که مثل قطار پشت سر هم در یک ستون روی آسفالت ایستاده بودن. به تدبیر رئیس ستاد لشکر حاج میرزا محمد سلگی قبل از هر کاری خاکریزی به ارتفاع 2 متر و به عرض جاده یعنی 10 متر داخل تنگه چارزبر زده شد که هیچ نوع وسیله یا نفری از دشمن نتواند از داخل تنگه عبور کند که اگر چنین اتفاقی می افتاد دشمن به کرمانشاه می رسد. و نه تنها سرگذشت دفاع 8 ساله که سرنوشت نظام جمهوری اسلامی دستخوش تغییر می شد. نماز را که خواندیم اولین درگیری ها آغاز شد و با شلیک اولین گلوله ها از هر دو طرف آرایش ستونی و منظم دشمن به هم ریخت و مجبور شدند در تمام سطح دشت پراکنده شوند و فقط خودروها و تانک هایشان که با چرخ های لاستیکی بودند روی جاده ماندند و ما هنوز نمی دانستیم کسانی که مقابل ما هستند نه بعثی ها که منافقین هستند که پنداشتن پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران نشانه ضعف نظام بوده و می توانند با یک ستون کشی نظامی با حمایت بعثی‌ها از مرز عبور کرده و ظرف 3 روز به تهران برسند. هر چه زمان می گذشت بر تعداد رزمندگان خودی افسوده می شد و دشمن بیش از پیش در حلقه محاصره رزمندگان اسلام قرار می گرفت. مرکز ثقل نیروهای پیاده دشمن اطراف انبار نفت در حاشیه آسفالت بود. راهی برای بازگشت نداشتند. به طرف تنگه می آمدند و با حجم گسترده آتش تیربار و آرپیجی بچه ها مواجه می شدند و هر بار مسیری را برای عبور از تنگه یا فتح ارتفاعات مشرف به تنگه بر می گزیدند ولی ناکام می ماندند. حاج میرزا محمد سلگی رئیس ستاد لشکر با 2 پای مصنوعی تا روی ارتفاع آمده بود و داشت بچه ها را هدایت میکرد که هواپیماهای عراقی بالای سرمان ظاهر شدند و تا پشت سرمان تا ماهی دشت را بمباران کردند. خیلی طول نکشید تا هواپیماهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی این بمباران کور را با هدفگیری دقیق ستون خودروهای دشمن تلافی کنند و ستونی از دود و آتش به آسمان برخاست. من از روی ارتفاع به سمت دشت آرپیجی می زدم. چند نفر تا سینه ارتفاع بالا آمده بودند و فضا به قدری شلوغ، دود آلود و پر سر و صدا بود که آن را نمی دیدیم. ناگهان گلوله پلامینی پشت سر من منفجر شد و یک آن تمام لباسم از عقب ریز ریز شد و پشتم سوخت. ترکش های کوچک ولی زیاد گرده‌ام را در خون نشاند. یکی از بچه های ملایر وحید امیری گفت مرتضی تا حال داری از ارتفاع برو پایین. به راه افتادم و افتان و خیزان تا پایین ارتفاع و پشت خاکریز داخل تنگه آمدم. از دور آمبولانسی را دیدم اما رمق در پایم نبود. به زمین افتادم و بیهوش شدم. وقتی چشم باز کردم داخل فرودگاه کرمانشاه بودم. بسیاری از مجروحان مثل من روی برانکارد و بلا تکلیف خوابیده بودند. آن طرفتر چند هلیکوپتر می‌خواستند مجروحان را از کرمانشاه به تهران ببرند اما اعلام وضعیت قرمز و حضور هواپیماهای عراقی بالای آسمان کرمانشاه جرأت برخاستن به هلیکوپترها را نمیداد. پس از ساعتی چند آمبولانس ها به صف شدند و مجروحان را از راه زمین به شهرهای مختلف بردند. ما به طرف همدان آمدیم. هنوز از حومه کرمانشاه خارج نشده بودیم که با صدای چند انفجار مهیب و متوالی راننده آمبولانس را ترسان و کنار جاده ایستادیم. هواپیماهای عراقی انبار بزرگ مهمات سپاه را در آن سوی کوه بیستون تنگ کنش مورد هدف قرار داده بودند. گلوله های خمپاره توپ داخل زاغه مهمات می ترکیدن و تردد جاده پر از ازدحام کرمانشاه همدان را کنتر می کردن. بالاخره پس از ساعتها تأخیر به همدان رسیدم و در بیمارستان مباشر کاشانی بستری شدم. توی بخش وقتی مردم به عیادتمان می آمدن تازه فهمیدیم که ما با منافقین در چارزبر می جنگیدیم. نه عراقی ها. زخم هایم ضد عفونی و پانسمان شد اما ترکش های توی گوش جا خوش کرده بودند و باید با آنها سالهای سال کنار می آمدم. از تیری که در جزیره مجنون به سرم خورد و تا ترکشی که در شلمچه استخوانم را خورد کرد و از عفونت گازهای شیمیایی که ریه ام را می سوزاند تا انگشت پاهایی که روی مین رفت و حتی این زخم های دهن باز کردم در تنگه چارزبر هم خوب شده بودن. الان زخمی که بر قلبم نشسته بود حتی آغاز زندگی نو نمیتوانست مرهمی بر زخم دوری از رفقای شهیدم باشد. مراسم ازدواج نزدیک بود. وسیله‌ای برای آوردن عروس نداشتم. بچه های سپاه یک دستگاه پیکان به عنوان ماشین عروس آوردند و مرحله تازه‌ای از زندگیم در نهایت سادگی در خانه پدری با یک اتاق آغاز شد. سپاه اجازه داد که با همان پیکان با مادر و همسرم برای زیارت به قم و مسجد جمکران برویم و پس از برگشتن از سفر بسیاری از دوستان شلوغ کار تخریبچی که در ماجرای عروسی بیخبر مانده بودند و رو دست خورده بودند پیغام دادند که آقا مرتضی کجا خدمت برسیم. گفتم گلزار شهدای همدان. در آن روز سرد پاییزی با بسیاری از بچه‌های تخریب رد پابرهنه ها را در گوشه و کنار مزارها جستیم و با آنها تجدید میثاق کردیم. من فرمانده قربان تخریب یکی از تیم‌های لشکر 32 انصارالحسین شدم و باید به خطی که در جزیره مینو آبادان تحویل گرفته بودیم می‌رفتم. دست خانم را گرفتم و با هم به بهشت هاجر رفتیم. سر مزار داداش پاتوق بچه‌های جبهه خیلی شلوغ بود و فرصت برای درد دل با او زیاد. با خانم یکی یکی روی سنگ مزارها درنگی می‌کردیم و می‌رفتیم. باران پاییزی می‌بارید و من پا برهنه بودم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.